أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 58 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. خب من دیدم که سرکار خانم پیمانی الان سلام کردن و وارد جلسه شدن، چون بخش اول جلسمون که کمی مرور احکام میکنیم بخش اختیاریست، بنابراین اشکالی نداره اگر الان کسی وارد جلسه شده باشه. خانم پیمانی شما بفرمایید که از این مجموع جلساتی که تا اینجا داشتیم توی این 57 جلسه گذشته، اولا حدوداً چند جلسه تشریف داشته اید؟ گرچه دقیقش رو ناظمان محترم می دانند، ولی حدوداً. و بعد بفرمایید که آیا این جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود، در برنامه‌های زندگی شما یا باورها و اعتقادات شما تأثیری داشته است یا نه؟ لطفاً با ملاحظه دل ما هم پاسخ ندید، آنچه که حقیقت است بفرمایید.
سلام
عرض شد. سلام. خب دو تا سوال پرسیدیم شما.
من فکر می‌کنم 49 جلسه بودم.
ماشاءالله. خب خوبه،
شاید هم کمتر، نمیدونم دقیقا.
خب حالا دقیقش هم از خانم ناظم بعدم میپرسی. خب سوال دوممون رو بگین.
سوال دومم که چی بگم، حتما خوب داشته که دوست دارم شرکت کنم دیگه.
مثلا چه اتفاقی افتاده؟ چه فرقی کرده؟ در دلتون، در فکرتون، در دانشتون، در موضع گیری هاتون، در رفت آمداتون؟ یه خود برام توضیح بدیم.
من خیلی نمیتونم توضیح بدم، ولی خب احساس میکنم که الان من
صدا گریه بچه رو ما که در نی بردیم.
نه اون یکی بچه هم صدا شد.
خب اگه الان مختزی نیست ولی فکر کنین به ما جواب بدین، اگه الان بچه در حالت مناسبی نیست به بچه برسیم، ولی اجازه بدین که ما تا آخر جلسه انتظار داشته باشیم که شما بگین آقا من الان آمادم برای پاسخ.
آخه من چی بگم؟ مثلا من بگم که خب مشتاق زیارت کربلا بیشتر شدم، مشتاق زیارت بیشتر شدم.
آها خب خوبه، همینا رو بعدم برای اون بگین، آخه ما الان با صدا گریه بچه نمیتونیم اینا رو گوش بدیم، دلمون یه خود مهربانه، ناراحت میشیم. خب نکته 94 روم، مقایسه سپاه حضرت سید الشهدا علیه السلام و سپاه دشمنان حضرت. در این زمینه نقل‌های مختلفی هست. من چند تا از نقل‌ها رو با ذکر منبعش برای شما عرض می‌کنم. در کتاب می‌خواید اول نقلش رو میگم بعد منبعش رو بگم. 32 نفر سوار و 40 تن پیاده از اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه در کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید جلد 2 صفحه 95، کتاب اعلام الورا، کتاب تاریخ ابن جریر که از پیروان مکتب سقیفه است جلد 6 صفحه 241، در کتاب کامل ابن عفیر با سه سنخته از پیروان مکتب سقیفه جلد 4 صفحه 24. منابع دیگری هم نقل شده، حالا به همین تعداد کافی. در نقل دیگری آمده 82 پیاده. یعنی 32 سوار، ولی به جای اون 40 تن پیاده 82 پیاده. در بهار 45 صفحه 4، الدمعت الساکبه صفحه 327. نقل دیگر از قول امام باقر سلام الله علیه نقل شده 45 نفر سوار و 100 تن پیاده. اینم بهار جلد 45 صفحه 524، مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 98، مقتل خوارزمی جلد 2 صفحه 504، و در کتاب تذکره سبط ابن الجوزی. پس 3 تا نقل در ارتباط با تعداد اصحاب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و لشکر حق در تاریخ آمده است. که هر کدام از این نقل ها میشه مجموعاً چند نفر؟ نقل اول مجموعاً میشه، شما بفرمایید.
سلام
علیکم.
نقل اول 72 نفر.
نقل دو
124 نفر. 112، 114 نفر. نقل سوم هم 145.
بسیار. در مقابل راجب لشکر پیروان شیطان نقل اول 6000 تن، 20000 نقل دوم، نقل سوم 22000، نقل چهارم 30000. نقل 6000، 20000 و 22000 در بهار 45 صفحه 4، نقل 30000 در جلاء العیون صفحه 654. ما پیش از این نکته رو گفته ایم، مجدداً ذیل این مطلب یادآوری میکنیم که این تفاوت اعداد در اصل ماجرای حضرت سید الشهدا و روایات مربوط به حضرت، عظمت حضرت، زیارت حضرت، اشک بر حضرت، مظلومیت حضرت، هیچ اثری نداره. یعنی اگر کسی بخواهد از این تفاوت در اعداد چنان برداشت هایی بکند، خب او داره سوء استفاده میکنه. به تعبیر قرآن بعضی ها قلبشون مریضه و دنبال بهانه هایی میگردن برای تشکیک. اما اگر کسی با قلب بیمار نگاه نکنه، تفاوت در اعداد است به دلایل مختلف. یکی از دلایلش هم اینکه مثلا فرد این بخش سپاه رو به حساب نیاورده، یا بر اساس گزارش دیگری یه نقل نوشته ولی خودش به نظرش بیشتر رسیده، یه نفری تعداد اولیه رو شمرده، تعداد ملحق شده رو به حساب نیاورده، یه نفری از تعداد مردان اون زمان کوفه مثلا و تعداد افرادی که از اطراف ملحق شدن یه اعدادی در ذهنش داشته، اونها رو با هم جمع کرده، یه نفری کسانی که به اینها ملحق نشدن رو هم حساب کرده مثلا، یه عده‌ای با تفاوت‌های مختلف. حتی در ذکر شهادت برخی از بزرگواران، برخی از اصحاب نامشون در دو جا آمده. مثلا یه بار در قسمتی که حمله عمومی شده است به حضرت سید الشهدا و اصحابشون، اونجا نوشتن به شهادت رسیدن، یه عده‌ای رو که اسمشون اونجا نوشته شده نوشتن در یک نقلی مثلا ایشون تنهایی رفت به میدان و به شهادت رسید، یعنی جزو کسانی بود که بعد از اون حمله های عمومی به میدان رفت. خب تفاوتش در چیه؟ یه نفری، یه مورخی به نظرش رسیده این اون زمان به شهادت رسید، یه مورخی متوجه شده که نه، این اون زمان توی مبارزه بود ولی به شهادت نرسید، بعد مجدد تنها رفت. ولی اگر کسی بخواد از اینها سوء استفاده بکنه، خب او باید قلب بیمار خودش رو اصلاح کنه. و الا ما این تفاوت‌ها رو بیان می‌کنیم به عنوان نکته، ثبت می‌کنیم، بهش تأمل می‌کنیم که وقتی مواجه می‌شویم با کسانی که میخوان از اینها سوء برداشت یا سوء استفاده بکنند، و خودم جاهلانه عمل نکنه، مثلا نگه نه 72 نفر بودن الا ولله، این 72 در ذهن ما مانده است، ظاهرا مثلا بالاخره بعضیا از این عدد استفاده کردن، این تو ذهنها تثبیت شده، ولی واقعیت اعداد ظاهرا این نیست. ولی در اصل ماجرا این تفاوتی ایجاد نمی کنن. حالا اگه یه مدعی گفت بله 72 نفر به شهادت رسیدن، ما باش دعوا نداریم. یه مدعی هم گفت نه بیشتر از اینه، خب بیشتر از اینه ممکنه باشه. تازه کسانی که میخواستن به امام حسین علیه السلام برسن، در بین راه به هر دلیلی کشته شدن، محصور شدن، به قتل رسیدن، چه بسا اونها بشود جز یاران امام حسین باشن ولی به کربلا نرسیدن. تازه بخوام اونا رو حساب کنیم، تعدادشون که بیشترم باشه. نکته 95، عنوانی که برایش گذاشته ام این است که اتقرب الالله بالبراءت منهم و لعنت علیه. عمر سعد لعنت الله علیه وقتی خواست سپاهش رو در مقابل حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بیاراید، میمنه سپاه رو به عمرو ابن حجاج سپرد. میسره سپاه رو به شمر ملعون سپرد. عروت ابن قیس رو مأمور سواران کرد. شبس ابن ربعی رو مأمور پیادگان کرد و پرچم جنگ رو به غلام خودش که ظاهرن درید، حالا اگر به اصطلاح یا مثلا در تاریخ درید بگن نمیدانم، ولی بعید نیست که همین درید نوشته بشه، همینجور هم خونده بشه، مثل بلا نسبت مثلا حضرت شیس که گفته می شود از پیامبران، شیس درسته، یعنی لازم نیست بگیم شیس و اونجا رو علامت سکون بذاریم. اینجا باید یه شاهدی باشه که مثلا بگیم درید است، درید. ولی اگر حالا یه جایی در نقل تاریخی بود، باز اینا در اصل مطلب تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. چرا این عنوان را گذاشتیم؟ چون حدیث قدسی میگوید شما با براءت نسبت به اینها و لعن اینها به خدای متعال تقرب بجویید. یک نفری راجب برخی از اعمال مستحبی در سحر این نکته رو قبلا برای برخی بزرگواران اشاره کرده ام. یک موقع شما پیش از نماز صبح خدا توفیقتون میده بلند میشید، میخواید به درگاه خدا تقرب پیدا کنید، استغفار میکنید چند نوبتی یا بیشتر، قرائت قرآن میکنید، اقامه نماز میکنید. گاهی اوقات نه، الان به اصطلاح شوق یا رغبت ویژه‌ای به اقامه نماز ندارید، حالا یا وضو نگرفتید یا الان نمیتوانید نماز بخوانید، ولی میخواید به خدا تقرب پیدا کنید. ساعت ویژه است، اصلا بیداری اون ساعت کسی هیچ کارم نمیخواد بکنه، همین که چشمشو باز نگه میداره، به تعبیری به جایی که شب تا دیر وقت هی در آشپزخانه مشغول باشید و بگید تا این ظرفا رو نشستم خیالم راحت نمیشه، که صدای حاج آقام در بیاد که چه خبره، بچه هم بگن چراغ چرا روشنه، و مثلا یه محیط قرزنان خیلی نامطبوعی پیش بیاد، شب به موقع همه استراحت بکنن، سحر بلند شید، در اتاقها رو که ببندید هیچ کاری نمیخواید انجام بدید، بایستید ظرف بشورید قبل از اذان صبح. بیداری قبل از اذان صبح به هر میزان، با وضو یا بی وضو، با نماز یا بی نماز، مثلا خدا برای این آنات، برای این ساعات، برای این لحظات یه برکات ویژه‌ای گذاشته. یکی از راه‌های تقرب به خدا در زمان‌های مختلف، اتقرب الالله بالبراءت منهم و لعنت علیه. خانم عابدی خیلی میخواد یه کاری انجام بده، دلش هم برای داییش تنگ شده، میگه چه کنم الان داییم خیلی خوشحال بشه و بهرمند بشه. صد مرتبه، 200 مرتبه، 300 مرتبه عمرو بن الحجاج که سرپرست بخشی از سپاه عمر سعد بوده رو از طرف امام زمان لعن کنه، ثوابشو بده به داییش. نمیدونید چه طبقه هایی از نور، چه نعماتی شامل حال گذشتگانتون و حقدارانتون میشه. سحر بیدار شدید، اسم این ملائین رو در یک کاغذی بنویسید، یه جایی بذارید، گاهی اوقات در کنار آشپزخانه، محل سینک ظرفشویی، اینا رو میتونید با یه هنرمندی هایی بذارید، بعدن هم یه گاگای عوضش کنید. وایسادم تا این ظرفا تموم بشه شبس ابن ربعی رو لعن میکنم، تا این ظرفا تموم بشه عروت ابن قیس رو لعن میکنم، عمر ابن سعد رو لعن میکنم، ابن زیاد رو لعن میکنم. به همین جهت من پیشنهادم اینه شما این بخش را زیرش یه چند خط تیجا بگذارید و به مناسبت‌های مختلف، یادتونه اسم قاتل حضرت علی اکبر رو که یک دوره تکلیف داده بودیم برای لعنش، بگیم کی یادش سری بگه. احسن به شما. این قسمت را جاش رو خالی بگذارید، این افراد و اسامی اینها رو، چه مربوط به ماجرای کربلا چه مربوط به ماجراهای دیگر، اینا رو ثبت کنید. امروز اسم حج آمد، اسم زیارت عتبات آمد، مشرف میشوید مشهد مقدس، مشرف میشوید عتبات. تو مشهد نشستید، دعاهایی که خواندید تمام شده، مثلا نماز اگه میخواستید بخونید خواندید، الان نگاه میکنید ساعت، میبینید 20 دقیقه دیگه با همسرتون قرار دارید، یا با مادرتون، یا با خواهرتون، با هر کی که مشرف شده اید. این 20 دقیقه چیکار کنم؟ خب یه خوردش با امام رضا صحبت میکنم، درد دل میکنم، خواسته هامو میگم. بعضیا شوهر میخوان، بعضیا دوماد میخوان، بعضیا عروس میخوان، بعضیا بچه میخوان، بعضیا نوه میخوان، بعضیا نتیجه میخوان، هر کی یه چیزایی میخوان. باز ساعتون رو 10 دقیقه وقت داریم. البته من نمیخوام بگم این کار ارزشش کمه، میخوام بگم گاهی اوقات آدم به یه چیزایی مشغول میشه، بعد میبینه زمان داره و تو اون زمانه نمیتونه استفاده مطلوب بکنه، در حالی که این یکی از گلترین استفاده هاست در زمان تشرف. بعد بگید یا علی ابن مسرزا، من از طرف امام زمان سلام الله علیه لعن میکنم اینها رو و ثوابش رو هدیه میکنم به شما. اتقرب الالله، شما این گونه به خدا تقرب پیدا میکنید. پرواز جهت تقرب به خدا هم اون نماز و زیارت و زیارت جامعه و زیارت امین الله و عرض ادبها و ابراز تولی است و هم ابراز تبری است. ابراز تبری در ما کمرنگ شده از متاسفانه به دلایل مختلف. شما در این بخش این رو بپرورانید و این اسامی رو داشته باشید، حفظ بکنید و با لعن بر اینها و آموختن این لعنها خودتون و اسباب تقرب خانوادتون رو به خدای متعال فراهم کنید. گاهی اوقات ممکنه بگید همسر من، پسر من توجیه نیست، اب نداره توجیهش کنید. البته اگر از اونایی باشه که دوست داشته باشه توجیه بشه، حالا بعضی هم نمیخوان توجیه بشن، میگن ما میخوام مثلا از خدا دور باشیم. خیلی دیگه اون که میخواد خدا دور باشه دیگه خودش میدونه خدای خودش. ما اسباب تقربش رو فراهم کردیم. پس این فهرست رو خودتون به تدریج تکمیل کنید. معاویه رو البته با رنگ خاص بنویسید که خیلی ملعون بود، و فربه کنید این بخش رو در برگه های مجزایی در زمان تشرف زیارت بنویسید. الان خانم هدایتی از مشهد دارن ظاهرن صدای ما رو میشنون، خانم هدایتی یه لیستی از اینا درست بکنن، خصوصا قاتل امام مجتبی سلام الله علیه رو، قاتلان وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو. مشرف میشن حرم، فکر نکنن مثلا خب حالا این یه ذکریه، نه، به نیابت از امام زمان این لعنها رو بگید و هدیه بدید به وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا، هدیه بدید به وجود مقدس مادرشون، هدیه بدید به وجود مقدس پدر گرامیشون، هدیه بدید به وجود مقدس فرزند گرامیشون، خواهر بزرگوارشون و مانند این. یه تسبیح بدید دست نرگس خانم، بگید نرگس خانم شما 100 مرتبه لعن کن او کسی که دستور هیزم بردن به در خانه مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داد، از طرف امام زمان ثوابش هدیه بده به آقا علی ابن موسی رضا. نمیدونه الان ممکنه نرگس خانم ندونه چجوری مثلا زیارت جامعه رو بخونه، خسته بشه، بلد نباشه، ولی این کار رو هم ارزش بده. به تصریح حدیث قدسی راهیست برای تقرب به خدای متعال. براءت با لعن متفاوته، فرقش رو یکی از بزرگواران بگن. به نظر شما فرقش در چیه؟
سلام
استاد. سلام علیکم.
ببخشید، براءت یعنی دوری کردن، بیزاری جستن، لعن یعنی همون نفرت، مثلا نفرین کردن، لعنت فرستادن.
کدومشون به نظر قلبی تر میاد؟ کدومش زبانی تر؟
براءت به نظر من قلبی تره، لعن کردن زبانیه.
آفرین. و جالبه که در زیارت عاشورا که اینقدر هم مورد تاییده، هر دوش ذکر شده.
هر دوش وجود داره، بله.
یعنی بابا تو یه جایی در یک موقعیتی هستی نمیتوانی زبانن لعن کنی. حالا ما که در اکثر اوقات میتونیم، الان که هم زیر ماسکیم هیچی، هیچکی نمیفهمه، نمیخوایم فریاد بزنیم که، اما نه، حالا تو در یه جایی گیر کردی که از زیر ماسکم مثلا صدا تو مسجد مکی زاهدان پخش میکردن، خیلی خوب، لعن نمیتونی بکنی. در قلب در چه حالی؟ در قلب در چه حال؟ و این بحث قلب یکی از عوامل کسب ثوابهای بسیار و گناهان بسیار است که در روز قیامت پرده کنار میره و میبینی. یعنی چی؟ اول یه مثال احکامی برای شما بزنم، تو رساله ها هست یا توی توضیح مسائل ها یا توی مثلا استفتاء. من با یه تغییری در مثال، البته اینم هست ولی حالا اون مثالی که بیشتر تو نوشته هست چیز دیگه هست. یه موقع شما رو به زور دوستانتون، همسایه هاتون، نمیدونم هر کسی شما رو به زور برده سر میز شراب نشانده. خب شیعه صاحب زمانی دوست نداریم موقع، ظرف شراب رو هم آورده، میگه به زور اینو باید بخوری. میگه نمیخور. میگه نمیشه، یا باید اینو به زور بخوری یا مثلا این بلا رو سرت میارم یا این اتفاق میفته. و بعضی ها هستن بگن 1000 تومن ازت میگیرم، میگه بده خودم سر میکشم. 1000 تومنه جون نیست که آدم راحت. بعضی ها مقاومت میکنن تا 100,000 تومن میان، بالاخره قیمت هر کسی یه مقدار دیگه. بعضی ها میرسه به جایی که به نظرش میرسه که وظیفه شرعیش اینه که این کار انجام بده. مثلا اگه این کار رو نکنی این بلا رو سر بچت میاری، این بلا رو سر خودت میاریم و واقعا هم شوخی نمی کنم. در این موقعیت انسان موظف است برای حفظ مثلا جان خودش یا جان فرزندش تصمیم دیگری بگیره. فرض میگیریم شما رسیدید به یک موقعیتی که دیگه اگه یه قلوب از این نمیخوردین جانتون از دست میرفت. یه قلوب که خوردین حالا میخوان از جلو دهنتون بردارن، یهو یه نفری احساس میکنه چه معجون مزخرف خوبیه، من الحمدلله حالا نچشیدم که بدانم چه مزه میده، ولی خب برای اینکه خوب قبحش رو بتوانم ترسیم بکنم باید بگم چه ادرار فرد جزامی مریض معتاد دور از دین کثیف بیابانگرد نمیدونم تو کوچه افتاده ایه. یه ذره رو که به زور بهش دادن دومین قلوبو با رضایت خورد، اینجا دیگه براش گناه می نویسه. نمیتونه بگه من مجبور بودم. تو جوره اول مجبور بودی، جوره دومش که مجبور نبودی. اصلا به تو سه جرعه گفتن باید به زور بخوری، جرعه اول رو که خوردی، تو جرعه دوم و سوم گفتی حالا بدم یه بار امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. توی اعمال قلبی همین طوره. چجوریه؟ گاهی اوقات شما فاعل یک عمل خلافی نیستید، اما مؤید و تأیید کننده یک عمل خلافید. به حساب شما نوشته می شود. میگن فلانی رو تیربارون کردن در یه کشوری در یه شهری هر جا، تو جمع نشستیم یهو مثلا خواهر شوهر من میگه آره حقش بود، اینجوری هم کرده بود، اینجوری هم کرده بود، اینجوری هم کرده بود. من در دل امضا میکنم این کار رو. روز قیامت میان میگن تیرباران فلان فرد در فلان شهر. خدای اصلا من تو اون شهر حالا نرفتم، به زبانم هم جاری نکردم، ولی به قلب راضی شدی همون لحظه تحت تاثیر قرار گرفتی، گفتی آره خوبشون نوش جونشون. آبروی یه نفری رو بردند، همچی دلت خنک شد، گفتی آه کیف کردم، آه به زبانم هیچی نیست. دور از جون شما که خیلی آدمای خوبی هستین، مادر شوهر خدای نکرده رفت پاش به بیمارستان باز شد، به زحمت به درد سر نا بالای تخت کسالت ایشون گریه میکنید و زاری و نمیدونم کمپوت باز میکنید و اینا، ولی در دل به گرفتاری یک بند خدایی راضی هستید. این رضایت به گرفتاری بر شما نوشته میشه، حالا به ثوابش یا به گناهش الان کاری ندارم. براعت جنس قلبه. دوروبریاتون که برمیگردن به زبان میگن بله عمرم این خوبیا رو داشت، زبانش که هیچی، اقرار کرده اصلا. ته دلش اگر واقعا این هست، این ستایش کننده قاتل محسن ابن علیه، این ستایش کننده کسی است که اگر او و دار و دستش نبودند یک نفر در دنیا به حرام به دنیا نمی آمد. این فرد ستایشگر کسی است که خون امام حسین و اصحابشون به گردن اوست. شما میگه آقا داداشمه، برادر شوهرمه، پیرنش مارکش اینه، کتش اینه. به قول مرحوم علامه امینی در تعبیری دارن 40 سال شراب بخوره با همون مستاقی که من گفتم که مشمعز کننده بود، 40 سال شراب بخوره، بهتر از این اعتقاد و این فکر و این اندیشه است. اتقرب الالله بالبراءت منهم، بترسید از زمانی که زبانتون به هر دلیلی نسبت به لعن این غاصبان و این قاتلان و این ملائین درگاه خدا گشوده نشود، و بیش از اون بترسید از زمانی که دلتون به اینها متمایل بشه، دلتون نسبت به اینها توجیهگر باشه، حتی اگه به زبان نیاورید، حتی اگه به زبان نیاورد. پس اگر میگیم لعن را به فرزندتون بیاموزید، به نیابت از امام زمان هدیه کنه به بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، هدیه کنه به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، هدیه بکنه به وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه، برای اینکه این زبان بر قلب اثر داره، ذکر زبانی بر ذکر قلبی اثر داره، و البته ذکر قلبی مؤثر بر ذکر زبانی است. یه حکایت و ماجرایی است که من گمان میکنم برخی از بزرگواران این ماجرا را بدانند، دوست دارم یکی از عزیزان اینو یادآوری کنند، و اون ماجرای کسی است که شترهایش رو به امانت داده بود به خلیفه عباسی و رسید خدمت امام صادق علیه السلام. یکی از بزرگواران این روایت، این نقل رو که البته روایت هم هست، برای ما بیان کنند که مؤید این سخن ما باشه و تکمیل کننده این بحث. بفرمایید. سلام علیکم.
همون که یادتون میاد آقای دکتر عرض کنید.
همون که یادتون میاد خب بگین ببینیم درسته یا نه.
حتی من فکر کنم جناب صفوان جمال بودن.
بله بله. خب بفرمایید. خب یه جوری تعریف کنین که اگر کسی نشنده بوده داستان در ذهنش بمانه.
من این که تو ذهنم این که جناب صفوان جمال شطور کریه میدادن، اصلا فکرم جمال هم به همین خاطر بهشون میگفتن، بعد شطورانشون رو به خلیفه قرض داده کریه داده، و وقتی خدمت حضرت میرسن حضرت صادق صلوات الله علیه توبیخش رو کنن که تو چرا این
رسیدند خدمت امام صادق علیه السلام. خب حضرت توبیخش کردن، بقیهشو بگیم.
تو همین که منتظری که اون آدم سلام زنده باشه که کرایه تو رو بده، در واقع دعای خیر داری براش، حالا یا خیر براش خواستی. اینم خیلی کامل یادم نیست اینقدر، یعنی اصل جریان یادم هستش.
خیلی خوب، خیلی خوب، من جمله پایانی رو درست میکنم. ممنونم از مشارکتتون. حضرت صادق علیه السلام بهش گفتند آیا این گونه نیست که تو راضی هستی که او زنده برگرده و کرایه تو رو بده؟ یه تأملی که گفت بله. حضرت گفتن به همین میزان تو راضی به بقای یک ظالمی. به همین میزان اصلا تو به ظلم و کاری ندید. آقا رفته سفر حج، کرایه کرده شتران رفته سفر حج. حضرت گفتن سفر حج رفته باشه؟ اولا به تعبیر من مگه حج اون مقبوله؟ ثانیاً او رفته سفر حج، صحبت من راجع به سفرش نیست، صحبت من این است که او در این رفت آمد مثلا 3 ماه 6 ماه 1 سال کمتر بیشتر معطله تا برسه. تو دوست داری او زنده باشد برسد و کرایه تو رو بده، یا دوست داری او الان به درک واصل بشه شترهای تو هم توسط اصحابش و یارانش و دوروبریاش خلاصه تصاحب بشه و برن، کسی هم به تو کرایه بر نگردونه؟ نگاه کرد به خودش، خب دوست داره باشه بیاد کرایه بده. حضرت گفتن به همین میزان تو مسئولی نسبت به این که راضی باشی که او زنده باشه. براءت نسبت به دشمنان اهل بیت یعنی این که تو در قلبت چه در زندان وهابیان باشی چه در زندان جامعه‌ای باشی که نتوانی به هر دلیلی ابراز بکنی، چه در زندان خانواده‌ای باشی که با وجود تلاشت برای هدایت و راهنمایی اونها نتوانند لعنه بر دشمنان اهل بیت رو بپذیرن، که ایشالله ایش کدوم توی همچه خانواده‌هایی نباشی. تو در قلبت نسبت به اونها براءت و بیزاری داری یا نداری؟ اگر شک داری برو استغفار کن، ببین کدام صوت انحراف آفرین، کدام سخن و مکتوب انحراف آفرین، کدام دوست انحراف آفرین آمده این نحوست از خلفای عباسی، اموی، بچه های مروان، اهل سقیفه را در قلب تو کاهش داده؟ از او فاصله بگیر، نگاه کن ببین کدام معصیت تو باعث شده نسبت به اینها دیگه بغض قبلی رو نداری. او گناه رو ترک کن. گناهان گاهی اوقات یه چیزایی رو از آدم میگیری که آدم فکرشو نمیکنه. دور از جان شما و همه بچه ها و دیگر دوستان امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، گاهی اوقات یه دختری در ورود به دانشگاه، یه پسری در ورود دانشگاه آغاز به یک رفاقتی میکنه با یه کسی در جنس مخالف یا در دبیرستان، چیزی که زیاد شیاطین انسی و جنی. این دختر هفته اول با حیاست، حریم رو حفظ میکنه، هی اون پسر میخواد با این رفاقتی بکنه، نه این اصلا هیچ راه نمیده. 2 هفته میگذره 3 هفته میگذره ول نمیکنن که ادامه میدن. هر کدامم به یه طریقی، اگه ببینه شما مذهبی هستی یه جور، ببینه شما غیر مذهبی هستی یه طور دیگه. اگر شما کم کم شل شدی گوی حالا اب نداره، این بنده خدا انقدر مثلا با من لطف میکنه، جزوشو میده، تلفن داده، رفع اشکال کرده، حالا یه سلام هم بهش بکنه، یهو بعد 2 ماه میبینی اونجوری که قبلا میگفتی اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد الان نمیگی. این گناه اثر رو اعتقاد گذاشته. یه چیزی بگم خاطره است، ولی خب انشاءالله مفیده به حال ما، انشاءالله مفیده. من از دانشگاه که میخواستم بیام بیرون، اگه به غروب میخورد میرفتم نماز ها میخوندم، حالا از شما چه پنهان تجربه کردم که اگر شما سر اذان مثلا از محلی که هستید را بیفتید که برید نمازتون خونه بخونید یا در یه جایی با آسایش و اینها، به همون میزان نماز تو را معطل میشید. ولی نمازتون رو بخونید برید، به همون زمان در زندگی شما صرف جویی میشه. من میدم غروب شده مثلا 10 دقیقه دیگه وای میستدم برفتم تو نمازخونه دانشگاه نماز بخونم. ماره مقطع لیسانسه، یعنی مثلا نمیدونم 18-19-20 این طورا. اون زمانم اون دانشگاه، الان یه تغییراتی کرده نمازخونش، اون دانشگاه یه سالن بزرگی داشت، یه طرفش مثلا آقایون بودن، یه طرفش خانوما، مجزام بود، هم ورود و خروجشون مجزا بود، هم با یه پرده مثلا کلوفتی جدا شده، ولی صدا رد و بدل میشه. متعدد شده بود که من مثلا وقتی میخواستم نماز بخونم، شاید آخرین نفری بودم که از دانشگاه میادم بیرون، همین کلاس ها تعطیل شده بود و اینا، نماز خونم یه جایی بود که مثلا نزدیک به در خروجی بود، اصلا بعضی قسمت ها رو بسته بودن میبستن، من نمازم رو میخوندم و میامدم میرفتم. یکی دو بار در نماز و مثلا بینش یا اولش یا آخرش من احساس کردم خب مثلا احتمالا تو خانمام یه کسی هست، یا یه کسی یا یه کسانی، حالا یا چند نفرن حرف نمیزنن یا یه نفره که تنهاست، خب خوش به حالش داره، اینم نمازشو داره میخونه، ولی کسی رو نمیدیدم. وقتی اونجا میادم بیرون میرفت. بعدها متوجه شدم، یعنی اون خانومی که بعضی از شبها اونجا حضور داشته، بخوام بگم به شکلای مختلف، آمد و محجبم بود ظاهرشم، برگشت گفتش که یکی جمله هاش این بود، برگشت گفت آقا من اصلا صدای نماز خوندن شما رو که میشنیدم یه احساس ویژه‌ای پیدا میکردم، به خاطر همین من گاهی به عبارتی منتظر بودم شما برید نماز خونه، من بیام اونجا بشینم نماز شما رو بشنوم، حالا منم نماز مغرب عشا بود و بلند میخوندم. خب اگر من اینجا یه نمونه بود، ایشالله خدا هر جهت عاقبتشو به خیر کنه، من البته جوری عمل کردم که دیگه بنده خدا رو دیگه ندیدمش دیگه، حالا دیگه خودش میتونه، من وظیفه خودم باید انجام بده. خلاصش من دیدم ایشون داره این صحبت هم، گفتم خانم ببخشید من اهل این حرفا نیستم. گفت آقا من اصلا دنبال یه آدم فلانطور فلانطور، گفتم ببخشید من اصلا این کاره نیستم. حالا من به اون نتیجهش کار ندارم، میخوام بگم که یعنی اون قسمت پایانیش، خلاصه من در چون نمیدونستم اینا رو، ایشون که من ترکت، من دیگه به اصطلاح تیر خلاص رو زدم و الحمدلله خدا لطف کرد و جمع شد. گاهی اوقات طرف به حساب نماز، حالا ایشالله اون نیتش خیر بوده، من به او نمیخوام اتهامی بزنم، اما اون میاد میگه خب خانم آخه من تا حالا یک کسی چادری مثل شما ندیدم، یک کسی مقید مثل شما ندیدم، یه نفر مؤدب مثل شما ندیدم، یه نفر مسجدی مثل شما ندیدم. آدم شل میشه، میگه خب حالا شما که اینقدر لطف دارین، خب حالا اینقدر هی پذیرایی میکنین، بر ما آب میوه میگیرین، خب حالا باشه ما هم برای شما یک کار تولد میگیریم، تمام شد. عرضم بخش اعتقادیش بود، اعتقادات آدم گاهی اوقات تحت تأثیر خطاها و معاصی و گناهان قرار میگیره. نگید حالا یه خطایی کرد، حالا بالاخره بچه‌م جوانه، نمیدونم حالا جوونیه، حالا یه کلام صحبت میکنیم تجربه میکنیم، نه، همین خطاهای کوچیک گاهی دل آدم رو در پایه‌های اعتقادی سست میکنه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و من یه 20 دقیقه استراحت بفرمایید. اینجا هم به نظرم اتفاقاتی افتاده، من باید برم جمع جور کنم، بعد انشالله خدمتتون هستم.